فضا در ذهن من زنده است. تسلط هوایی و توپخانه‌ای دشمن بر دزفول و بر اطراف دزفول و اینها اصلا فضا رو تنگ کرده بود.
اما به نسبت عملیات دومی را هم طراحی کردیم. این عملیات یک هفته بعد روز شنبه سوم آبان 1359 اجرا شد. هرچند در ابتدا نیروهای خودی موفق به عقب راندن دشمن شده بودند، اما در رساندن مهمات و پشتیبانی هوایی اهمال شد. توپخانه نیز بدون نظم لازم عمل کرده بود و در نهایت نیروهای خودی مجبور به عقب نشینی شده بودند. این شکست فشار رژیم بعث روی محور جنوب یعنی خرمشهر بیشتر شده بود.
این نامه رو بنده به آقای بنی‌صدر نوشتم 2-3 روز قبل از سقوط خرمشهر بوده. این قسمت مورد نظر من اینجاست. 9 در مورد خرمشهر و آبادان نظر من این بوده و هست که باید این دو شهر را با 2 گردان پیاده مکانیزه یا 1 گردان پیاده و 1 زرهی در 2 سوی این شهر، یعنی یکی در محور خرمشهر کلمچه و دیگری در تقاطع خطوط ماهشهر آبادان و اهواز آبادان حفاظت کنیم. تانک ها در سنگر قرار بگیرند و از آسیب ضد تانک دشمن محفوظ بمانند و از پیشروی دشمن جلوگیری کنند و برای نیروهای ضد تانک ما این فرصت را فراهم کنند که به دشمن دست برد و آسیب وارد آورند.
این هشدار را آیت الله خامنه ای در روز سوم آبان 1359 به شکل مکتوب برای رئیس جمهور فرستاد. اما بنی‌صدر توجهی به این حرفا نداشت و خرمشهر خونین شهر شد. استراتژی بنی‌صدر این بود که در شرایط فعلی ناچار هستیم بگذاریم ارتش بعثی پیشروی کنیم، اما ما زمان کافی برای تشدید وضع و دفاع فراهم کنیم. نیروهای سپاه معتقد بودند که نباید اجازه پیشروی را، چون آزادی هر متر مربع از خاک کشور بعداً به این آسانی نخواهد بود. اختلاف نظر نظامی طبیعی بود، اما بنی‌صدر به عنوان فرماندهی کل قوا به نیروهای سپاه بی توجه بود و این کار موجب اختلاف میشد. هرچند مدیریت بنی‌صدر در جنگ مشکلات زیادی ایجاد کرده بود، اما آیت الله خامنه‌ای شخصا با نیروهای نظامی گفتگو میکرد و تلاش میکرد تا وضعیت جبهه را بهبود ببخشد.
در جبهه جنگ ایران و ابرقدرت‌ها در اهواز هستید. ما امروز موفق شدیم که با حجت الاسلام خامنه‌ای نماینده امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران گفتگو داشته باشیم. من در اینجا به آقای خامنه‌ای میخوام که برای شما هموطنان عزیز بفرمایید که وضعیت کلی نیروهای ارتش انقلاب در قبال نیروهای حزب بعث عراق چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نباید بگید در قبال نیروهای حزب بعث عراق، زیرا که نیرو اگر چون که شامل نفرات و تجهیزاته، اون وقت این تجهیزات دیگه مربوط به حزب بعث عراق نیست، مال هر دو ابرقدرت. بنابراین نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها که دشمن کلی ما هست، اون چیزی که میتونم من الان به شما بگم روحیه فرماندهان و افراد ماست. خوشبختانه فرماندهان و افراد از روحیه های بسیار خوبی برخوردارن. این منطقه که شما ملاحظه میکنید خب مرتب زیر آتش، این از طرف این فعلا آتش توپخانه میدندار جنگ هست و از طرف این دارن بر روی هم آتش اجرا میکنن. من با فرماندهان صحبت کردم، با بعضی از افراد هم صحبت کردم، احساس میکنم به الحمدلله همیشون از روحیه های خوبی برخوردارن. با این روحیه و با تصور این حقیقت قرآنی که کم من قطعا قبیله غلبت فتحا کثیرتا باذن الله، این روحهای ما در مقابل این روحهای ابرقدرت ها حتما میتوانند مقاومت کنند، بلکه میتوانند اونها رو شکست بدن.
آیت‌الله خامنه‌ای امکانات لازم برای نیروهای نظامی را فراهم میکرد و میکوشید نقاط ضعف تیپا برطرف شود. آن روزها اهواز هم از غربت روزهای اول درآمد. مردم از جاهای مختلف کشور آمده بودند، زنها کار میکردند و برای رزمندگان غذا و لباس تهیه میکردند. تعمیرکاران ارمنی هم کمک مالی هم پیشان خودشان را آورده بودند، هم کارهای تعمیراتی جنگ را به دست میگرفتند. خوشحالی دیدن این صحنه و اندوه اختلافات را از دل آیت الله خامنه‌ای میزدود.
واقعا کمک میکردن مردم، همه کمک میکردن. تو این جنگ یک التیام معنوی، یک اتحاد معنوی و روحی
به وجود آمده بود در سایه همین هدایتی که امام میکرد و سیطره‌ای که بر فضا ایشون داشت.
این صحنه هم خبر از ایمان مردم به انقلاب و ایمان میداد.
بسرد از تو اتراباد آزم جده ای اگه ماشین ها رو به سوز و خودمون هم نمیدیم برای امام آزم مرتبه ایدیم دارم.
پایتخت روحانی ایران یا شهر علما، همانگونه که نشریات غربی آن را می نامند. این شهر در سالهایی که گذشت بزرگترین مخالفتهای معنوی را در برابر نظام شاهنشاهی ترتیب داد و در زمان محمد رضا پهلوی طلاب علوم دینی قم خار چشم شاه تهران بودند، شاهی که توانست در سال 1953 بر تمام مخالفین اسلامی، چپ و ملی خود چیره شود. ولی در بین دیوارهای بزرگترین مدرسه کشور، فیضیه، نطفه انقلابی جدید بر ضد شاه به فرماندهی امام روح الله خمینی تشکیل شد.
روح الله الخمینی.
بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی و خلاف حقوق بشر است. برای این که ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادن که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لیکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادن ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟
قدرت مرجعیت دینی امام روح الله خمینی در دهه 60 میلادی خودش را به تدریج نشان داد. او تنها مرجع مردم نبود، ولی شهرتش با طرح مسائل سیاسی در حوزه آغاز شد. در حالی که اغلب علما و مراجع ترجیح دادند که در سیاست دخالت نکنند، در اطراف او بیش از 1100 طلبه دینی جمع شده بودند که در پیشاپیش آنان بهشتی، مطهری، خامنه‌ای و رفسنجانی قرار داشتند. بین خمینی و شاگردانش و شاه یک تنش دینی به وجود آمد. با توجه به این که در دهه 60 قرن گذشته هر اتفاقی که در منطقه رخ داد اثر انگشت چپی‌ها روی آن بود و در حالی که همه شعارها بر ضد سرمایه‌داری و امپریالیسم بود و شعارهایی به نفع ملی‌گرایی و کمونیسم سراسر شرق را فرا گرفته بود، انقلاب اسلامی امام خمینی در ایران شبیه پرنده‌ای بود که به هیچ جا وابسته نبود.
عرفت ایران.
ایران پس از کودتای 1953 میلادی و برکناری دکتر مصدق دست خوش تحولی استراتژیک شد. از آن تاریخ تا سال 1961 محمد رضا پهلوی چهره سیاست خارجی ایران را عوض کرد. او پیمانهای تازه‌ای بست و کشورش را به یک ایستگاه مستحکم آمریکایی بر ضد شوروی تبدیل کرد. پشتیبانی آمریکا از ایران روز به روز محکمتر و استوارتر می‌گشت. آن هم به علت همسایگی ایران با شوروی و داشتن مرزی به طول 2500 کیلومتر و اضافه بر آن منابع نفتی موجود در ایران و نزدیکی ایران به کشورهای خلیج فارس که منابع نفتی عظیمی دارند. شاه به شرکت‌های آمریکایی امتیاز جستجو و حفاری چاه‌های نفت را داد. استخراج نفت در عرض فقط چند سال بالغ بر 340 میلیون تن شد، یعنی به اندازه تمامی نفتی که انگلستان در طول 50 سال از ایران سرقت کرد. ولی به علت هزینه‌های هنگفتی که شاه صرف ارتش می‌کرد، دولت دچار ورشکستگی اقتصادی شد.
اگر به این طور دست دل بازی نسل را بخیر بدن بعد از سی سال سم سالی دیگر تمامی شد، این روزی که نه ملت ما نفت دارد و زراعت دارد، اگر این آدم بازی باشه بعد از سی سالی دیگر یک ملت جدا الان نیست به ملت جدا الا همه ملت جدا خواهد بسیار این چیه داره؟ یا در نسلت بگید آقا تمام این سیزات ما بیمارد بیسوار از این بره.
العام سال 1956 ایران وارد پیمان بغداد شد. در برابر پروژه های وحدت عرب جمال عبدالناصر، شاه شتاب زده شروع به برقراری ارتباط با اسرائیل کرد که این امر به خاطر ترس شاه از عکس العمل مردم ایران برای مردم علنی نشد. این همکاری اولین نتیجه خود را برای شاه شکوفا کرد، آن هم تأسیس سازمان امنیت کشور ساواک با همکاری موساد در امر آموزش توسط افسران موساد و سیای آمریکا بود. نام ساواک هم ردیف شد با بدترین شکنجه و شکنجگران و بدترین بازداشتگاه ها که هنوز هم بسیاری از ایرانی ها آثار وحشت و شکنجه را به یاد دارند. شاه به اینها اکتفا نکرد. در سال 1958 ایران و واشنگتن پیمان نظامی منعقد کردند که آمریکا می تواند علیه کسی که با ایران بجنگد وارد جنگ شود. این پیمان باعث شد که تعداد زیادی از مستشاران آمریکایی که در سال 70 میلادی تعدادشان به بیش از 70 هزار نفر می رسید وارد ایران شوند. در ضمن ایران برای اینکه شایسته لقب ژاندارم خلیج فارس باشد معامله های تسلیحاتی هنگفتی با آمریکا انجام داد.
میخواییم که ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتش خود شما نمیخوایی، شما نمیخوایی مستقل باشی. آقای سرلشکر شما نمیخوایی مستقل باشی، شما میخوایی نوکر باشی. من به شما نصیحت میکنم که بیایید در آغوش ملت، همون که ملت میگه بگید، بگید ما باید مستقل باشیم. ملت میگه ارتش باید مستقل باشد، ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشد. شما بیایید، ما برای خاطر شما این حرف رو میزنیم، شما بیایید برای خاطر خودتون این حرف رو بزنید، بگید ما میخواییم مستقل باشیم، ما نمیخواییم این مستشارها باشد.
در سال 1961 سرپرست حوزه علمیه قم آیت الله بروجردی وفات یافت. وفاتش و رخدادهایی که در پی آن به وجود آمد نقطه تحولی در تاریخ حوزه و ایران بود.
خبرنگار روزنامه کیهان آمد خدمت ایشون، گفت آقا اجازه میدید من عکس ازتون بردارم؟ فرمود خیر. اجازه میدید با تو مصاحبه کنم بعد از مرحوم آقا بروجردی؟ فرمود خیر. من طلبه هستم، دست میگم، دست بخوانم و تلفنم. من خیلی ناراحت شدیم، یعنی
محمد رضا شاه فکر میکرد که وفات آیت الله بروجردی از قدرت حوزه میکاهد و قدرت او را فزونی میدهد و همان گونه که مصدق، کاشانی و نواب صفوی را از بین برد، حوزه را نیز تضعیف و نابود خواهد کرد.
وقتی مرحوم آیت الله العظمى بروجردی فوت کرد، شاه آمد قم به یک سخنرانی در حرم مطهر حضرت معصومه کرد. خب این سخنرانی مفصل بود که این جمله از جملاتش این بود که تا حال یک مقام غیر مسئولی سد راه من بود و من نمیتوانستم مندیات پدرم را در این کشور اجرا کنم. من مرادش مرحوم بروجردی بود. یک مقام غیر مسئولی سد راه من بود و من نمیتوانستم مندیات پدرم را در این کشور اجرا کنم، ولیکن از این تاریخ به بعد اون مقام نیست و از این تاریخ به بعد مندیات پدرم را در این کشور اجرا خواهم کرد.
پس از مرگ آیت الله بروجردی، شاه تلگرافی برای آیت الله سید محسن حکیم به نجف فرستاد و در آن از ارادت خیش نسبت به او گفت. حکیم کسی نبود که در امور ایران دخالت کند، ولی شاه به این وسیله میخواست این را بفهماند که از نظر او مرجعیت دینی پس از مرگ بروجردی به نجف منتقل شده است و منظورش خدش وارد کردن به مرجعیت حوزه های قم بود که در آیات اعظمی چون گلپایگانی، خمینی، مرعشی نجفی و شریعت مداری تجلی کرده بود. پس از یک سال از وفات آیت الله بروجردی، شاه تغییراتی در قانون انتخابات شورای شهر انجام داد و شرط مسلمان بودن انتخاب کننده و نماینده را حذف کرد. همچنین قسم به قرآن مجید را حذف و به جای آن قسم به کتاب آسمانی را قرار داد. همچنین حق انتخاب شدن را به زنان در انتخابات داد. امام مراجع را برای تشکیل جلسه به خانه فرزند سرپرست اسبق حوزه آیت الله حائری یزدی دعوت نمود. همه مراجع قم در این جلسه شرکت کردند. شاه فکر می‌کرد که این دو تغییر اخیر به خصوص حد نماینده شدن زنان باعث خواهد شد که در بین مردم و حضرات مراجع اختلاف بیفتد، ولی مراجع موضوع اول را که نماینده لازم نیست مسلمان باشد چون ممکن است یک بهایی وارد مجلس یا دولت شود رد کردند.
و نقطه تعیین کننده ای هست این قیام در رابطه با انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب، به جهت این که برای نخستین بار با رهبری روحانیت و به خصوص محوریت هدایت حضرت امام، روحانیت حوزه‌های علمیه و مردم ایران موفق شدن که شاه رو وادار به عقب نشینی بکنن.
که كان العلماء ورجال
آیا علما میخواهند جلوی پیشرفت علمی را بگیرند؟ آیا شما میخواستید مدرسه و هنرستان بسازید و علما اجازه نمیدهند و با شما مخالفت میکنند؟ آیا میخواهید ابزار و وسایل یک کارخانه را وارد کنید و علما مانع شما شدند؟ آیا میخواهید سفینه فضایی بسازید و به آسمان پرواز دهید و علما گفتند نه؟ ما میگوییم زمان را به محل فحشا نکشانید تا فاسد و منحرف نشوند. 20 سال گذشته ما به بیهجابی و عریانی سپری شد. ببینید چه دارد بر سرمان میآید. دست از این بازی ها بردارید و ما را به حال خودمان بگذارید. دستانتان را از روی قرآن و دین خدا بردارید و قانون اساسی را تغییر ندهید، آن هم به اسم پیشرفت و روشنفکری دروغین. جواب شاه بسیار فوری آمد. سخنرانی شاه برای مراجع شروع شد، آن هم با القابی چون حجت الاسلام، و تعمدن این لفظ را به زبان می آورد تا لفظ آیت الله را که در مکالمات روزمره برای مراجع و آیات عظام مرسوم است از بین ببرد و در نهایت برای آنها آرزوی توفیق در هدایت عامه مردم را نمود و به این وسیله به آنها فهماند که وظیفهشان همون وظایف فقهی است و آنها نباید کاری با سیاست داشته باشند. امام فوراً دستور تشکیل انجمنها توسط شاگردان خیش را داد تا تظاهرات را تنظیم کنند و اعلامیه ها را پخش کنند و از شاگردانش خواست که هزاران نسخه از نامه شاه تهیه کنند و بین مردم پخش نمایند. تعداد شاگردان امام از 1100 نفر بیشتر بود. او خوب می دانست چگونه آنها را راه بیندازد و وظایف را بین آنها تقسیم کند. نامه شاه به عنوان نامه اهانت‌آمیز به حوزه و علمایش تلقی شد و ساعاتی بعد خیابان‌های شهرهای ایران پر از مردم خشمگین شد. جا که گفتیم ما مردم عامی را هدایت کنیم، من تو را ای مرد عامی و حکومتت را مورد خطاب قرار میدهم. از قرار معلوم شما تصمیم گرفتید که در برابر هدایت و ارشادات علمای دین بی اهمیت و بی مسئولیت باشید، در حالی که علمای دین ستونهای امتند و خواسته بی نظیر مردم. آیا شما فکر میکنید میتوانید در برابر قرآن و قانون اساسی و شعور و احساس ملت بایستید؟ من شما را برحذر میکنم از آت و نتیجه بی توجهی به قرآن و تعالیم آن، وگرنه علمای اسلام و مراجع عالی قدر تصمیم لازم را خواهند گرفت. تظاهرات 6 ماه طول کشید و مردم ایران همیشه در صحنه حضور داشتند تا اینکه شاه مجبور شد تلگرافی برای همه مراجع به استثناء امام خمینی بفرستد و در آن گفت که قانون اساسی را تغییر نمی‌دهد. ولی روح الله اصرار کرد که عدم تغییر قانون اساسی با نوشتن چند تلگراف آن هم به طور سری انجام نمی‌گیرد. او از شاه خواست که این موضوع را رسما در برابر ملت اعلام کند. شاه مجبور به عقب نشینی شد و در روزنامه کثیرالانتشار رسمی به خواسته امام تن در داد.
چهره امام، شناخت او از مسائل روز و آگاهی های سیاسی و اجتماعی امام و رهبری که امام بروز داد از خودش در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی که نخستین حرکت سیاسی و قیام سیاسی امام بود، اینها نشون داد که امام ظرفیت کافی برای پذیرش رهبری و جانشینی در حقیقت مرجعیت دینی عامه دینی رو داره و جامعه ایران هم به درستی این رو شناخت پذیرفت. البته دوستان امام، شاگردان امام، مدرسین حوزه هم نقش تعیین کننده ای داشتن، هر یک در معرفی این چهره امام به توده های مردم و به جامعه متدینین ما که به سرعت این عملی.
اقتصاد ایران بر اثر خرج‌های کلان تسلیحاتی و نظامی ارتش محمد رضا شاه دچار بحران شد.
و در عرض 5 سال سه حکومت در تعدیل وضع اقتصادی شکست خوردند.
من باید عرض کنم تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را میتوند بکند.
کمربندهای فقر مناطق جنوبی پایتخت را در میان گرفته است. بی‌سوادی در بین مردم بیداد می کند، به گونه ای که از میان هر 5 مرد فقط یکی سواد خواندن و نوشتن دارد و از میان هر 12 زن یکی از آنها می تواند بخواند. نگرانی های آمریکا بالا گرفت، چون ترس داشتند که فقر و تنگ دستی باعث شورش مردم شود و رژیم شاهنشاهی سقوط کند، به خصوص که تب کودتاها و انقلاب ها در همه جا گرم بود، از کوبا تا قاهره. بر همین اساس محمد رضا شاه به آمریکا سفر کرد. در آن زمان جان کندی رئیس جمهور بود. بعد از چند روز از بازگشت شاه از واشنگتن، محمد رضا شاه لیست اصلاحاتی را که بعدها به نام اصلاحات شاه و مردم و به انقلاب سفید مشهور شد منتشر کرد که مشتمل بر 6 بند بود.
خدا می داند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم در روزنامه اینجا در مجله بود، چیزی که در امریکا مقابل یکی از سر چیزای ریاست جمهوری اونها ایستاده بود مثل یک بچه و اون عینکش را برداشته بود و برون اون نگاه هم نمی کرد، اینطور نگاه می کرد و اینطور ایستاده بود. خدا می داند تلخی این در ذائقه من شاید حالا هم باشد که ما اینطور هستیم که یه نفر آدمی که میگرد من همه کارا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کجا و از راکون در جلو دیفته میکنم، یه همچه آدم ضعیف زبونیست که میاد در امریکا بعد از همه تصیفات که اجازه بدن و شروع کنن دارد اینجا میستد اینجا پهلوی جاکون زارم بود ایستاده اونجا و اون مردک تو صورتش نگاه نمی کند، عینک شوهر داشته اینطور نگاه می کند و اینطور ایستاده.
شاه تبلیغات وسیعی را برای انقلاب سفیدش آغاز کرد. اون خودش سوار یک تراکتور شد و 10 سند مالکیت زمین را به کشاورزان داد.
شما ملاحظه کنید به اسم این که ما میخواهیم زراعت را دهقانها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت بودند و ما میخواهیم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردند، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجیست به خارج، یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را تخمور از او بیاریم، یاد اسرائیل که دستتون به امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است.